بسم الله الرحمن الرحيم.
تنبيه: يجب حذف المبتدأ في مواضع، أحدها إذا أخبر عنه بنعت مقطوع. ما تهلاغ بحث من در ای بود که خبر مبتدأ گاهی حذف می شود یا حذف جائزه یا این که حذف واجبه. حالا می خوانیم جایی که مبتدأ حذف می شود و واجبه، اما حذف مبتدأ اولش را در باب علم خونده ایم و انشاءالله در باب توابع هم میخوانیم. اینجا هم الان میخوانیم که این مسئله سه جای این کتاب خونده میشد که گاهی مبتدأ حذف میشود در چند موضع. موضع اول همین است که در این کتاب سه دفعه خونده میشه، در باب علم اونجا خوندیم، الانم اینجا میخونیم و انشاءالله در توابع در باب نعت میخونیم. او کجایه؟ در جایی که صفت را از صفت بودن قطعش کنیم، وقتی که صفت را از صفت بودن قطع کنیم، این صفت را یا به رفع میخوانیم تا خبر مبتدأ محذوف باشه، یا به نصب میخونیم تا مفعول فعل محذوف باشد. سوره تبت و امرأته حمالت الحطب، این حمالته صفت امرأه، از صفت بودن قطعش کردیم، به نصب خوندیم، مفعول فعل محذوف شد. اون فعل واجب حذفش و در بسم الله الرحمن الرحیم اگر یادتون باشد در اول کتاب گفتیم الرحمن الرحیم، قطع از صفتیت میکنیم، خبر مبتدأ محذوف قرار میدیم و این مبتدأ واجب حذفش. پس خوب دقت کنید، هم در اول کتاب گفته شده، هم در باب علم گفته شده و هم اینجا، لکن اصل قاعده در باب توابعه، اونجا قاعده را بیان میکند. حالا عبارت بخونیم آسان انشاءالله. تنبیهون یجب حذف المبتدأ فی مواضع، واجب حذف مبتدأ در چند موضع، احدها یکی از آن مواضع، اذا اخبر عنه بنعت مقطوع، همین که مکرر در این کتاب خونده میشه، یکی از آن مواضع زمانی است که خبر داده شود عنه، بدن به مبتدأ خبر داده شود از اون مبتدأ، به نعت مقطوع، یعنی نعتی که قطع کردیم از نعت بودن خبر مبتدأ قرار دادیم، که مررتو به زیدن الکریمو. حالا این الکریمو صفت زید بود، وقتی که صفت بود به چه اعرابی میخوندیم؟ به جر. از صفت بودن قطعش کردیم، خبر قرار دادیم از برای مبتدأ محذوف، اون مبتدأ واجب حذفش که بگیم اصلش بوده به زیدن هو الکریمو، اون هو که مبتدأ واجب است حذفش. کما ذکره فی باب، بل فی آخر النعت، میگه این مسئله را در آخر نعت قاعده کلیش میگه. علیکم السلام و رحمت الله. یک مسئله است، اگر کسی حاشیه خونده، اگر نخونه انشاءالله میخونیم. اونجا میگوید که علما گاهی مطلبی را می نویسند بر سبیل تسلیم. بر سبیل تسلیم یعنی چه؟ یعنی اون مطلب را که انه مسلم می دانن دلیل برش نمیارن در کتاب. مثلا فقهای ما و شما، ایشون در رساله خود می نویسد که مد واجب واجب است، وقف به حرکت، وصل به سکون جائز نیست. اونجا دلیلش دیگه نمیگه. چرا؟ چون این مسئله در علم نحو و صرف مسلم شده. حواله به اونجا میده، میگه بابا وقف به حرکت، وصل به سکون جائز نیست. میگن دلیلش، میگه دلیلش ما در علم نحو صرف گفته این. اینجا بر سبیل تسلیم فتوا میدهد. ایشون هم میگه این مسئله در باب نعت اونجا بیان شده، اینجا بر سبیل تسلیم نقلش میکنیم. کما ذکره فی آخر نعت، چنانچه ذکر کرده این مسئله را در آخر باب نعت. نعت یکی از توابع است. از ثانی، موضع دوم که واجب است حذف مبتدا، اذا اخبر عنه به مخصوص نعمه، زمانی است که خبر داده شود از مبتدا به مخصوص نعمه. اینه باید از خارج از کنم. عوامل اگر یادت باشد اونجا در نعمه رجلن زیدون دو ترکیب میکنه، یا نعمه رجل و زیدون، زید را دو ترکیب میکنه اگر یاد شما باشد. یک ترکیب میگه زید خبر مبتدا محذوف، نعمه فاعل، الرجل فاعل. بعد اونجا اگر یاد شما باشه میگه بنابر این ترکیب نعم الرجل و زیدون جملتانه. میگه دو جمله یه به هم مربوط نیستن. نعم الرجل یک جمله فعل و فاعل، زیدون با مبتدئی که دارد و محذوفه اینم یک جمله. صریحا عوامل میگه بنابر این ترکیب جملتانه. اما اگر گفتیم زید مبتدای مؤخر، نعم الرجل خبر، اینجا دو جمله یا یک جمله؟ یک جمله میشد. ایشون هم میخواد همین را الان بگد. از ثانی، یعنی موضع دوم که حذف مبتدا واجبه، اذا اخبر عنه، زمانی که خبر داده شود از اون مبتدا به مخصوص نعمه که همون زید باشد در مثال ما، نحو یا که نعم الرجل زیدون. حالا این زید مبتدا هست، خبر هست، مبتداش چه بوده محذوفه؟ هوه. این هوه حذفش واجب است. پس جملتان دو جمله شد. نعم الرجل زیدون کما ذکره فی باب نعمه. این هم میگه مسئله مسلمی است در باب نعمه و بعثه، اونجا بیان میشود. این دو موضع. از ثالث، موضع سوم، اذا اخبر عنه به صریح القسم، که دیشب صریح قسم رو خوندیم پس ما رد شدم. اذا اخبر عنه به مصدرین بدلین من اللفظ، بالا پایین نیست تلفظ. اذا اخبر عنه به مصدرین بدلین من التلفظ بفعله، یعنی چه؟ یعنی مبتدا بله مصدری باشد که مصدر بدل فعل خود باشد. بدل من اللفظ به فعله، یعنی بدل من التلفظ به فعله. یعنی مبتدا خبرش مصدری باشه که این مصدر که خبر شده بدل تلفظ به فعل این مصدر باشد. یعنی چه؟ یعنی این نائب مصدر خودش باشد. این مصدر که خبره نائب فعل خودش باشد، اذا اخبر عنه زمانی که خبر داده شود از اون مبتدا به مصدرین، یعنی خبر مصدر باشد، چه مصدری باشه؟ بدل من التلفظ به فعله، که این مصدر بدل از گفتن فعلش باشد. یعنی چه؟ یعنی مصدر نائب فعل خودش باشد. که صبرون جمیلون، ای صبری صبرون جمیل از خارج از کنم. این کلام ذات اقدس الهی از حضرت یعقوب علیه السلام در قرآن نقل میکنه. بعد از آنی که یوسف را بردند و گفتند گرگش خورده، برادرش ابن یامین را بردند و اونجا به دزدی متهم شد و اونم از بین رفت، به حضرت یعقوب که خبر دادن، حضرت این کلام را فرموده، صبرون جمیلون. حالا این صبرون جمیلون این مبتدا است بنا بر یک ترکیب. ایس صبرون، اشتباه کردم، ایس صبرون خبر است بدل از فعل خودش، و مبتدا محذوف از روی وجوب. صبری صبرون، او صبری مبتدا، ای صبرون که الان خبره، ای جای فعل خودش نشسته است. صبری اصبرو صبرون جمیلون، پس شاهد ما در این صبرون است که این بدل از فعل خودش هست و مبتدعش محذوف از روی وجوب. مبتدا چه بوده؟ شارح میگه ای صبری، یعنی مبتدا صبری بوده، او محذوفه، ای صبرون خبر اون محذوف، و این صبرون مصدره، جای فعل خود نشسته. چه بوده؟ اصبرو صبرن جمیلن. اینجا یه خود معطل میشیم، چیزایی که خونده ایم یادمون بیاد. هدایه اگر خونده باشی، سلامون علیک در اصلش چه بوده؟ سلمتو سلامن علیک. این سلامن مفعول مطلق است، نصب سلامن دلالت می کند بر تجدد و حدوث. تجدد و حدوث اگر هدایه داری در حاشیه‌اش یادداشت کن، یعنی دلالت می کند بر این که گاهی هست و گاهی نیست، اینه میگن تجدد و حدوث. پس سلامن منصوب است، مفعول مطلق است، دلالت میکند که جمله فعلیه است، و جمله فعلیه دلالت میکند بر تجدد و حدوث. ما خواستیم که این جمله دلالت کند بر دوام و ثبوت. دوام و ثبوت معناش با خودشه، یعنی همیشه هست، همیشه. لذا نصب سلامن را بدل برفع کردیم. وقتی که نصب سلامن را بدل برفع کردیم، علیکه خبر سلامون می شود. سلامون مبتدا دیشبم خوندین، سلامون علی آل یاسین. سلامون چه بود؟ مبتدا بود دیگر، علی آل یاسین خبرش. پس این سلامن که نصبش را بدل برفع کردیم، علیک خبر سلامون، جمله اسمیه است، و جمله اسمیه دلالت بر دوام و ثبوت میکند، یعنی دائما بر تو سلام باد. حالا که اینو فهمیدیم، در قصه حضرت جبرئیل و رفقائش سلام الله علیهم که وارد بر حضرت ابراهیم شدند، حضرت جبرئیل خود سلام کرد، قالو سلامن. جبرئیل مثل که نحو نخونده بود، گفت سلامن سلامن خوی مفعول مطلقه، فعلش محذوفه، سلمتو سلامن. حضرت ابراهیم چون نحو خونده بود اونا قالو سلامن، قالو سلامون. حضرت ابراهیم به جمله اسمیه جواب داد. عمل کند به آیه شریفه اذا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها او ردوها. کسی به شما تحییت گفت یعنی سلام کرد، شما جوابش را بهتر از او بدهین. اگر نه اقلا به مقدار سلام خودش جوابش را بدین. خب حضرت جبرئیل به جمله اسمیه فعلیه سلام کرد، سلام قالو سلامن، جمله اسمیه است. چه فعلیه؟ قالو سلامن این جمله فعلیه است. جمله فعلیه دلالت میکند بر چه؟ تجدد حدوث، یعنی گاهی بر تو سلام باد گاهی نباد. حضرت ابراهیم باسواد بود، قال سلامون بهتر جواب داد به جمله اسمیه، یعنی همیشه بر شما سلام باد. این مطلب را که فهمیدیم، پس این مطلب دنبال داره در جایش میخوانیم. این خلاصه مطلب بود. حالا عبارت دوباره معنا میکنیم و رد میشیم. الثالث اذا اخبر عنه به مصدرن، موضع سوم که مبتدا واجب الحذف هست، زمانی که خبر داده شود از اون مبتدا به مصدری که بدل از تلفظ به فعل خودش باشد، که صبرون جمیلون. حالا این صبرون همون مصدری است که خبر است و بدل از فعل خودش بوده. فعلش چه بوده در تقدیر؟ نه، صبری که مبتدا محذوفه، اصبرو صبرن جمیلن. نصب صبرن را بدل برفع کردیم برای چه؟ تا جمله اسمیه شود و دلالت کند بر دوام و ثبوت. یعنی حالا که تقدیر چنین شد که دو فرزند من رفتن از دست من همیشه صبر میکنم. خب ای صبری، زیر صبری یادداشت کن، یعنی مبتدای محذوف این است، صبری مبتدای محذوف است. الرابع، چهارم از اون مواضع که حذف مبتدا واجبه، اذا اخبر عنه به صریح القسم. خب صریح القسم دیشب خوندیم که مبتدا خبرش صریح قسم باشد، اونجا هم مبتدا حذفش واجبه. اذا اخبر عنه، زمانی که خبر داده شود از اون مبتدا به صریح قسم، نحو فی ذمتی لأفعلن، ای یمینون. ای یمینون یعنی چه؟ نه ای یمینون یعنی چه کاره ای؟ مبتدا محذوف، احسن. فی ذمتی لأفعلن ای یمینون، که مبتدا یمینون است. یک روایتی داره، اینها را بشنوید. حضرت صادق داشت درس میداد، اهل علم هم نشستند و یک عوامی اومد و مسئله ای پرسید. حضرت صادق هنوز جواب نداده، یکی از طلبه ها که خیلی داریم از این قسم طلبه، جواب اون یارو را داد. اون یارو زرنگ بود، گفت به گردن تو، من به حرف تو عمل میکنم، به گردن تو روز قیامت جواب بدی؟ اون طلبه ساکت شد. حضرت فرمود نمیخواد ازش اقرار بگیری، این فتوا که داده به گردنش هست، اگر علم به فتوا نداشته و این فتوا را داده، روز قیامت خدا پدر اینو در میاره. این اشاره به یک مطلب خیلی مهمی است که انسان اگر مسئله را نمیدونه، خب بگه نمیدونم، این معروف لا ادری نصف العلم، بگو آقا اینو بلد نیستم. نه اینکه مسئله را بلد نیستی جواب بدی، روز قیامت خدا لجام به دهن آدم میزنه، اونم لجامای آتشی. اولا آقا دیدی چطور لجام به دهنش میزنن؟ خلاصه پس انسان باید چیزی را نمیدانه اقرار کند، بگه آقا اینو من نمیدانم. حالا در اینجا میگه مبتدا چه بوده؟ یمینون فی ذمتی صریح در قسمه، یعنی قسمی در ذمه من ثابت است، یعنی بر ذمه من قسم است لأفعلن، که کار خواهم کرد. پس غرض از فی ذمتی یعنی قسم به گردن من که من این کار خواهم کرد، یعنی خیال نکنی این کار نمی کنم، حتما این کار خواهم کرد. فی ذمتی لأفعلن ای یمینون، یعنی یمینون فی ذمتی یعنی قسم به گردن من است، لأفعلن این کار خواهم کرد. ذکر هما یعنی این چهارم و اون سوم، این دوتا را مصنف ذکر کرده در کافیه، این تموم شد. و اخبرو بسنین از خارج عرض کنم که آیه را دیشب عرض کردم، اگر نوشتی ننوشتیم خیلی مهم نیست، فقط در حاشیه یادداشت کن آخر سوره حشر آیه را دیشب خوندم، بعد رفقا نوشتن مثلی که چند تا خبر بود، 8 ظاهرا. و اخبرو بسنین ای به خبرین او به اکثر، مسئله جدیدی است، میگه خبر دادن از یک مبتدا به دو خبر یا بیشتر از دو خبر. آیه شریف را که خوندیم 8 خبر بود، ها 8 خبر. پس ممکن است مبتدا یکی باشه، خبرش دو تا سه تا 7 تا که در قرآن داره. پس اخبرو به اثنین او به اکثر ای من اثنین او به اکثر من اثنین، یعنی دو تا بیشتر باشد. ان مبتدا واحد از یک مبتدا، مبتدا یکی، خبر دو تا سه تا 7 که در قرآن پیدا شد. سواء کان الاثنان فی المعنا واحدا که الرمان حلو حامض، اینجا این باید یادت باشه، اگر معالم داری میتونی جاشو پیدا کنی، برو در حاشیش بنویس که این مطلب در سیوتیه. جناب صاحب معالم این مطلب را به اندازه دنباله میکنه که انسان خیال میکند که کسی این مسئله را بلد نیست. حالا چرا دنباله میکنه؟ انشاءالله موفق میشی اونجا میخوانی. الرمان حلو حامض، حلو مشتق یا جامد؟ حلو جامد؟ نه خیر، دوش از صفت مشبه رفت سخن، کرد از عددش سؤال شخصی از من لنگه دومش بلدی یا نه، حلو صفت مشبهه یا حامض که معلومه دیگر، حامض اسم فاعل یا صفت مشبهه؟ حامض. نه خیر، فرق بین صفت مشبهه و اسم فاعل ظاهراً 4 قول است. بنابر بعضی اقوال حامض اسم فاعل، بنابر بعضی اقوال حامض صفت مشبهه یه. علا ای حال هر دو مشتق است. خب مشتقم که پریشب خوندیم و این یشتق فهوه چه بود؟ ضمیرون مستقل. پس در حلو یک ضمیری هست، در حامضم یک ضمیری هست. اونجا جناب صاحب معالم بحث می کند با طرف، میگن اجتماع عاملین در معمول واحد و عکسش. معمول واحد چه؟ عامل واحد در دو معمول میتونه عمل کنه، بنابر این که رفع خبر به مبتدا باشد، الرمان مبتدا، حلوان یک خبر، حامضان هم یک خبر، این مبتدا واحد در دوتا عمل کرده یا نکرده؟ بنابر این که رفع خبر به سبب مبتدا باشد. اونجا دیگه دنباله گیری میکند، اگر یاد شما ای بمانه اونجا خیلی دردت میخورد. حالا پس این حلو و حامض شکلش دو تایه، لکن در حقیقت یک شیء است. در فارسی هم این استعمال داریم، اناری که نه خیلی شیرینه نه خیلی ترشه، به فارسی چه میگن بهش؟ احسن، می خوش. عربی بهش میگن مزون، میگن این انار مز است. پس حلوون و حامزون روی هم رفته یک معنا دارن. چیه؟ می خوش به اصطلاح فارسی، مزون به اصطلاح عربی. پس دو خبر در حقیقت خبر واحد است. حالا عبارت همین رو میگن، سواء کان الاثنان فی المعنا واحدن. اما از این است که هر دو در معنا یک چیز باشد، که الرمان حلو حامز، حلو و حامز در ظاهر دو لفظه اما در معنا یک چیزه. رمان چیه؟ می خوش است. عربی چیه؟ مز است. اون وقت این حدیث شریف که در اوائل غالب رساله های آیات نوشته اند، اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا، این چهار منصوب چه کاره این ها در ترکیب نحوی؟ بله، خبر کانه. اسم کانه چیه؟ اما من کانه من الفقه ها؟ اسم کانه چیه؟ نه، حکم جلو افتاده. ضمیریست مستتر در کانه که به لفظ من برمیگرده. این شاید بتونم ادعا کنم 40 سال من از آقایان که رساله رو خودشون نوشتن پرسیدم که آقا این چهارتا چهار معنایه یا برگشتش به یک معنایه؟ اما من کان من الفقها سائنا لنفسه، یعنی چه؟ یعنی نفس خود را از سرکشی جلوگیری کنه. سرکشی جلوگیری کنه یعنی چه؟ یعنی اگر نفس ای را وادار کند که یک مسلمانی را اذیت کنه، آبرو یک مسلمانی را ببره، این نفس را جلوش بگیره. حافظن لدینه، شرط دویم در مرجع تقلید حافظ دین خودش باشد. من لا حیاء له لا دین له، میخواد بی‌حیایی کند، جسارت به یک کسی کنه، این حافظ دین نشد، دین از دستش رفت. مطیعاً لامر مولا، خدا هرچه گفته بگه چشم، نه که زیر حساب خدا بزنه. مخالفاً لهوا، هوای نفس را مخالفت کند. حالا این چهارتا یک معنایه، یعنی متدین باشد، یا چهار معنایه؟ دیگه این باید ثابت کنه که یک معناست مثل الرمان حلوان حامز میشه، اگر چهار معنای جدایه مثل این نمیشد. اینو فکر کنید، از بزرگان سوال کنید که اگر این چهارتا یک معنایه پس اون یک معنا چیه؟ خب حلوان حامز یک معناش چه بود؟ مزون، فارسی می خوش. این چهارتا این چیه؟ یک معنا که داره اون معنا چیه؟ اگر چهار معنایه اون دیگه خیلی معنا عجیب و غریب در میاد. اینا چهار معنایه، پس معلومه به مسئله سائنا لنفسه حافظ دین نمیشد، به مسئله حافظ دین مخالف هوا نمیشد، چهار معنا باید درش جمع بشد. خب اینم چون اول رساله های آیات نوشته شده، یک مقدار در فکرش باشید، از بزرگان سوال کنید. اگرچه این روایت به شرطی به آقایین خبر ندین، این روایت آقا سند درستی نداره. هر جا تا صحبت میشه میگه آقا این سند سند نداره. خب اینم سند نداره، این چرا نوشتی؟ برای چه نوشتی؟ اگر روایتی که سند درستی نداره، قیمتی نداره، پس چرا اینو نوشتی؟ آخه ما که عوام نیستیم که بخوای ما رو گول بزنی. یا روایتی که سند ضعیفه قبول داری یا نداری. اگر نداری چرا نوشتی؟ اگر داری چرا وقتی مبرت روایتی نقل میکنم میگی سند ضعیفه؟ یک بام و دو هوا میشه، و خراسانی خوند قربان شوم خدا را، یک بام و دو هوا را، ای سر بام گرما را، او سر بام سرما را. یا یک دفعه بگو روایت ضعیف را ما قبولش نداریم، یا بگو قبول داریم. اینجا که به نفع تمام میشد قبول داری، اونجا قبول نمی کنی یعنی چه؟ حالا عبارتو گوش بده. کرمان حلب حامض ای مزن ام لم یکن، یعنی که این چند خبر در معنا یک معنا نباشه، معانی مختلفه باشه. ام لم یکن دنبالش به لم یکن فی المعنا واحدن، یعنی که در معنا یک چیز نباشد، هر کدوم معنای جدایی داشته باشه. که هم سراتون شعراء، من یاد داشتی داشتم آقا، حالا تو کیفم نگاه کردم ظاهرا یا گم شده یا حالا دست پاچه هم نمیتونم پیداش کنم. قضاتون چه صیغه‌ایه؟ قضاتون قبل از هلال چه بوده؟ قبل از هلال بله؟ قضایتون، یا لقل بعرف کردیم چه شد؟ قضاتون. این زمه از کجا اومد؟ سرفمیر خوندی؟ دعاتون. اصلش قبل از هلال چه بوده؟ دعوتون، مثل طلبتون دیگه، قضایتون، طلبتون، دعوتون. اونجا باید بری آشه سرفمیر بگردی بگردی که ای که دعوتون بوده، بعد وار قلب الف شد دعاتون، قضایتون بوده یا قلب الف شد قضاتون. این زمه از کجا پیدا شده؟ این خودش یک مسئله خیلی مهمی است در علم سر. حالا هرچی گشتم دارن یا گم شده یا به کسی دادم. حالا سراتون، میگه سراتون باید سراتون باشد. پریشب عرض کردیم سریه مثل شریف، سریه دوتا یاست، سریه مثل شریف، معناش هم شریف. خداوند بعد از آنی که حضرت مریم سلام الله علیه حضرت عیسی را زایید، خود دختر دوشیزه به اصطلاح فارسی زبان ها، یک دفعه بچه بزایه، این چه آبرو برش میمونه؟ حضرت مریم خیلی متعزی شد. جبرئیل آمد گفت خانم اوقات ترخ نشه، جعلنا تحت که سریه، خود ای که از تو در اومده زیر بله پاهات، این یک مردیست خیلی مهم، خیلی سریع، یعنی خیلی شریف است. خود سری را جمع بستن به سرات، باید میگو سرات به زم سین. بله؟ او نوشته به ما چه؟ نخیر سرات است، هرکس به فت است. لغت هم ببینید در ماده سرعیه، حالا هرکس هرچی بینیست که ما بله میگن از صد نفر یک نفر اونم احتمال داره صحیح بینیست. تو این دیگه نمیگم از بیشتر حاصل. پس حالا این میگه خلاف قیاسه، سرات خلاف قیاسه، باید سرات باشه مثل قضات و دعات. ما اونجا رو گیر کردیم که ذمه‌اش از کجا اومد، اونم مسلم گرفته که این مسلم است که قضاتون باید باشد، سراتون باید چه دعاتونه، اینم باید سراتون باشد، لکن خلاف قیاسه، سین را ذمه ندادن خلاف قیاسه. که هم سراتون شعرا، یعنی این جماعت سرات هستند، یعنی بزرگان قوم هستند و شعرا هستند. حالا سرات و شعرا یک معنا داره یا هر کدوم معنی جدایی داره؟ پس اینجا دو خبر در معنا واحد نیست. حالا ما گیر کردیم در همون روایت شریف که اول رساله هایه که از قبیل حلو حامض است یا از قبیل سرات و شعرا. خب و نحو من یکو زابتن فهازا بطی مقیزون مسیفون مشتی. کتاب شیخ ابوالپشم خوندی یا نخوندی؟ شیخ ابوالپشم بود مرد ملایی بود، در کنج داشت در کنج مدرسه جایی، بعد میاد تا اینکه هوا سرد بوده، ظاهرا همدانم بوده، با خدا شکایت میکنه، میگه خدایا تو یک پوستین به من دادی، هم روزا اینا دوش بگیرم که بگن ایشون روحانیه، هم شبها زیرش بخوابم، آخه اینم زندگی شد، باقی ها را نم چه دادی، خیلی کتاب خوبی سان، میگه به روبا پشم دادی، با پشمش گرمن، بکی چه دادی، به من همین یک پوستین را دادی. حالا میگه من یک زابطین، کسی که می باشد صاحب پوستین، حالا بد شبیه پوستینه، این افغانی ها گاهی اگر دیده باشی یک لباس دارن مثل لحاف، وسطش پنبه، بعد خیاطی میکنن قبا درست میکنن، بعد ظاهرا اونه میگن. حالا به معنا کار نداریم، من یک ذا بطن فهازا بطی، میگه کسی که دارای پوستینه اینم پوستین من است. خب این پوستین چه کاره؟ مقیزون یعنی در شدت تابستان لباس مهمینه، مسیفون در شدت زمستانم لباس من همینه، مشتی و زمستانم همین را می پوشم. حالا غرض اینه که اینجا اسم کانه کیه؟ من یکو ها؟ اسم کانه کیه؟ نه زمیر در تحتش مستطره، مثل اون یکی دلوی خبرش زا، زا از اسماء سته، یک خبر من یکو زا بطن فهازا مبتدا جدا شد، او تمام شد، کانه بازا فهازا این مبتدا، بطی خبر هازا این خبر، مقیزون خبر دویم، مسیفون خبر سوم، مشتی خبر چهارم. چند خبر داره؟ چهارتا، و همه این چهارتا یک معنا داره، هر کدوم یک فصل مخصوصی است، معنای مختلف داره. خب تا اینجا چه خوندیم آقا؟ تا اینجا خوندیم که مبتدا یکی باشه، خبر متعدد. حالا میگه ممکنه دو مبتدا باشه دو خبر، و یجوز الاخبار به اثنین عن مبتدئین، و جائز خبر دادن به دو خبر از دو مبتدا، نحو زیدون و امرون کاتبون و شاعر. حالا قاعده عود الضمیر اگر یادتون باشد گفتیم، حالا این کاتبون مال امر است یا مال زید؟ مال امر، الاقرب للاقرب. شاعرون مال کیه؟ چون الابد للابد، لیکن میرسیم انشاءالله در باب حال، میگه اذا لم تکن قرینه، اگر قرینه نباشه، اما اگر قرینه شد از این قاعده دست برمیداریم. بنابراین که قرینه ای باشد که کاتبون مال زید است، خب میدیم به زید، شاعرون مال امر است میدیم به امر. پس این قاعده الاقرب للاقرب والابعد للابعد در جایست که قرینه نباشه. خب تمام شد. ولما فرق المصنفو عن ذکر المبتدا، خدا رحمت کند ادیب ثانی را، من بالواسطه از خودش نشنیدم، یعنی اون وقت کوچیک بودیم خیلی یادم نمیونه، یکی از شاگردان مخصوصش ایشون نقل کردن که مرحوم ادیب میگفت که بابا آخه یک خودی برین درس بخونین که نوشتن اقلا یاد بگیرین. مبتدا همزه، همزه اگر فتحه داشته باشد، اینه به شکل الف می نیسن، یعنی یک الف می نیسن بالاش همزه رو می گذارن. اگر همزه زمه داشته باشد به شکل واو می نیسن، یستهزه اونه با واو یا با الفه، یستهزه اونه با واو. اگر کسله داشته باشد به شکل یا می نیسن، اون وقت مبتدعون، مبتدعون بنابر این که رسم الخط بلد نباشه با الف بنویسد، مبتدعون همزه را بعد از الف بگذاریم چه میشد؟ بالای الف بگذاریم چه میشه؟ همزه را بعد از الف بگذاریم ممدود میشه، بالای الف بگذاریم بر وزن مکتسبون. میگه طلبه ها تو این فکر نیستن، میگن مبتدا، غلطه، مبتدا نیست، مبتدا، همزه که بعد از الف نوشته شده از باب این است که کاتب رسم الخط نمیدانسته، ولی باید همزه را بالای الف بنویسه. مبتدا، نه مبتدا، ابتدا، یبتدا، باب افتعال. اسم مفعولش چه میشد؟ مبتدعون. چرا مبتدا مینویسند؟ میگن این غلط است از قانون رسم الخط. حالا از این غلط ها خیلی داریم، بسمه تعالی هم غلطه. ولما فرغ المصنف عن ذکر المبتدا، و چون که فارغ شد جناب مصنف از ذکر مبتدا و ما یتعلق به، و اون چیزهایی که متعلق به مبتدا بود، احکام خبر، احکام خود مبتدا که گاهی واجب الحذف ابتدا به نکره جایز یا جایز نیست، خلاصه هر چیزی که متعلق به مبتدا بود خوندیم، از اینها فارغ شد. شرع فی نواسخه، شروع کرد جناب مصنف در نواسخ مبتدا. حالا مجلول بحرین اگر داری اقلا نگاه کن. ناسخ یعنی چه؟ کتاب ناسخ التواریخ که شنیدی؟ ناسخ التواریخ یعنی چه؟ یعنی از بین برنده تاریخ ها. ناسخ التواریخ یعنی از بین برنده. فارسی ساده زائل کننده. در قرآن ناسخ و منسوخ از مسائل مهمه علم است. کتاب ها نوشتند، کتاب ناسخ و منسوخ، که فلان آیه نسخ شده، فلان آیه نسخ نشده. ای که نسخ شده، ناسخش کدوم آیه؟ معین کردن ناسخ این آیه. در سوره بقره ظاهرن که ان یکن منکم عشرون یا عشره یغلب الفین، همچه چیزی داره، حالا من خوب یادم نیست، که حاصل در یک آیه میگه یک مسلمان باید با ده مسلمان بجنگه، حق فرار نداره، چون یکی از گناهان کبیره فرار از میدان جهاد است. بعد یواش یواش مسلمان ها یک خرده ای حال پیدا کردن. الان خفف الله عنکم، بود الله خدا به شما تخفیف داد، تن به تن، یک به یک. اگر ده نفر دشمن بود و تو تنها، حق فرار داری، فرار کن. حالا بری تفسیر ببینید، مقصود ما چیز دیگره. پس نواسخ مبتدا یعنی از بین برنده احکام مبتدا، اینا میان احکام مبتدا را از بین میبرن. دین مقدس اسلام که ناسخ شرایع سابقه، یعنی چه؟ یعنی احکام شرایع سابقه را از بین برد. بعد انشاءالله موفق میشی در اوائل قوانین. اونجا میگوید احکام دین اسلام دو قسم است، یکی احکام امضایی، یکی احکام ابتدایی. احکام امضایی این است که یک حکمی در شرایع سابقه بوده، اسلام آمده همون حکم را امضا کرده، گفته این به جای خود بمانه، عیب نداره، خوب حکمیست. بعضی حکمهای دیگه بوده که شارع مقدس از این برده، گفته این حکم منسوخه. در تاریخ نوشتن که در شریعت حضرت موسی علیه السلام یا حضرت عیسی، یادم نیست، اگر بال به عبای کسی میرسید به آب تطهیر نمیشد، باید اونجا را قیچی کنن. خود 10,000 تومن عبا خریدم، بچه باول کرد، این را قیچیش کنم که ضایع میشه، که میگه حکم خدا همینه، چاره نیست. شارع مقدس اسلام آمد، این حکم را نسخ کرد، اون نمیخواد قیچی کنی، با آب تطهیر میشه. جناب مرزا ابو طالب از روی همین مطلب اینجا یک فرمایش داره، کانه رفع به اسم میدهد، نسب به خبر. این کانه هر دو را نسخ کرده یا یکی را نسخ کرده؟ بعضی میگن هر دو را نسخ کرده. مرفوع بود، کانه که آمد، ای همون رفع است یا رفع جدید آمده است؟ کدام است؟ رفع جدید اومده، پس هر دو را نسخ کرد. مبتدا مرفوع بود، رفعی که به ابتدا بود از بین رفت، رفع جدید آمد. کان زیدون قائما، خب قائمان دیگه نسخش واضحه که قائمان مرفوع بود، کان آمد اون رفع به کلی از بین برد، نسخش داد. جناب ابن عبدالطالب میگه بعد همین رو گفتن که کان هر دو را نسخ میکند، هم رفع مبتدا را میگیم این رفع الان هست، میگه این کان جدیدن آورد اون رفع رفع، هم رفع خبر را. جماعتی میگن نه، اونی که مطابق با حال مبتدا بودنه اون را کان امضا کرده و دیاب نداره، این مرفوع باشه. فقط اونی که مخالف با مبتدا بودنه اون را نسخش کرده. پس بنابر این قول ان زیدن قائمان چرا نسخ کرده که را به جاش گذاشته؟ زید را نسخ کرده، قائمان امضا کرده، در کان عکس زید را به جاش گذاشته، قائمان را نسخ کرده. این دو قول را جناب مرزا نقل میکنه. خب شرع فی نواسخ این مبتدا و هی سته، و نواسخ مبتدا ششتاست. الاول کان و اخوات کان، ترفع کان المبتدا، رفع میده کان مبتدا را. از این چه میفهمیم؟ یعنی کانا نسخ کرده رفع را یا رفع نکرده؟ نسخ کرده، میگه کانا من میخوام رفع بدم، اون رفع اولی درد نمیخوره. ترفع کانا المبتدا حال کونه اسما لها، حال کونی که این مبتدا اسم میشود برای کانا. والخبر تنسبهم، خبر را نسب میده، این که نسخش واضحه دیگه، رفعش به هم زد و نسب آورد. والخبر تنسبهم که کان سیدن عمرو، حالا این سیدن را جلو انداخت چرا؟ بله ضرور شعری، حالا بعضی نشن شیدن، اینا شوخیه دیگه که کلام مردم را تغییر میدی. شید آدم بدذات، خب ما قبول داریم، لیکن نه بیت خراب نکن. بعد بعضی شوخی هم میکنن، حالا او شوخی کرده ما هم شوخی کنیم. برای صاحب ابن عباد یکی از استاندارهاش، چون صاحب ابن عباد نخست وزیر به سر زمان ما شما نخست وزیر مملکت ایران بود، ایران او زمان که ایران ای زمان شاید من میتونم ادعا کنم صدیه که او ایران نیست، خیلی مهم بود. یک کسی براش نوشته بود سیدنا اید الله قرنک، تا صاحب خوند فورا عزلش کرد. گفتن چرا آقا عزلش کردی؟ او دی بی ادب است. و چطور بی ادبه؟ اینه در علم الکتاب می نویسن که انسان نامه برای کسی می نویسد یک عبارتی که ذو وجهین باشد و یک وجهش مذمت باشد و یکیش مدح باشد ننویسن. گفت این بی ادبه. من گفت سیدنا، سید یک معناش بز است، یک معناش هم آقا، ایده یک معناش یعنی خدا تو رو قوت بدهد، یک معناش یعنی خدا دراز کند تو رو، ایده من دراز. قرن یک معناش معنی بخت است، یک معناش شاخ. سیدنا ای بز ما، اید الله دراز کند خدا شاخ تو را، این بی ادبه. حالا سیدن هم باشد بنا به شوخی جناب صاحب ابن عباد علیه الرحمه، خود سیدنا عمر، یعنی بز ما عمر است، چه داره؟ خب بز لائق نیست آقا. پس اینجا کانه چه کرد آقا؟ اسم خود را که عمرو باشد رفت داد، خبر که سیدن یا سیدن نسب داد. که کانه بفی ما ذکره وله، یک کلمه از خارج عرض کنم، حالا هرچی فکر کردم درست بیت یادم نیست، مضمونش تقریبا یادمه. شهدت به ان الله لیس به خالق و ان رسول الله لیس من البشر. دو فرد دیگه هم دارد یادم نیومد خوب. میگم من شهادت میدم که خدا خالق نیست و شهادت میدم که رسول خدا بشر نیست. حالا این معنا صحیحه، لیکن بنابر این که ما معانی لغات عرب را همه اش احاطه داشته باشیم، اما یک بیچاره ای که معنای لغت عرب را همه اش احاطه نداره، لذا میگه ای تو داری کفر میگی. مراد از خالق بنی کهنه شده، نه خالق و نه خلق کننده. ماده خلق است، چهار تا معنا داره. یا رسول الله لیس من البشر، مراد از رسول الله یعنی پیغام آور از طرف خدا، یعنی حضرت جبرئیل. خود جبرئیل بشر نیست که. حالا این افعالی که واردش میشیم، یکی زله، میگه زله عمل کانه رو میکنه، زله خیلیه، کدوم زله؟ یکی زاله، زاله خیلیه، کدوم زاله؟ و ها کذا. لذا اونی که حکم کانه را دارد، یکی از معانی این الفاظه، همه معانیش حکم کانه را نداره. که کانه فی ما ذکر زله، مثل کانه هست در این حکمی که ذکر شد. چه بود حکم؟ رفع به اسم، نصب به خبر. مثل کانه است در این حکم زله، به معنا اقام نهارن. زله یک معناش یعنی در روز فلانجا موند. زله زیدون تهران، یعنی روز تهران موند. این عمل کانه را میکنه. زله دیگه داریم یعنی فلانی سایه انداخت، او این حکم را نداره. پس زله به معنای اقام نهارن حکم کانه را داره. و باته به معنا اقام لیلن. بعضی مدارس در قدیم بود، حالا نمیدونم، در وقف نامش نوشته بود که طلابی که در این مدرسه ساکن میکنن باید بیتوته کنن در مدرسه. بیتوته یعنی شب خواب، شب بخوابن، نه اینکه روز بیاد نیم ساعت وضو بگیرد و بعد راشه بکشه برد و دیگر نیاد. ما آقا این طلبه ها عجیب غریب هست. مدرسه ایش در نجف، بعضی ها 20 سال در مدرسه را قفل، در اتاق قفل کرده بودند، فقط یه روز میاد یک وضو تو حوض مدرسه میگرست یا باول میکرد میرفت. آخه این چه کاره یه؟ این فکر میکند که یعنی چه آخه؟ با یکون طلبه های دیگر بیچاره تو سن میخوابند. پس باته به نیم شب موندن در جایی، باته به معنا اقام لیلن. ازها و اصبح و امسا به معنا دخل فی الضحا، مال ازها. و صباح مال اصبح، و المسا مال امسا، که اینها هر کدام به معنای دخول در همون وقت است. از حاضیدون قائمن، یعنی تا زوال استاده بود. اصبح حاضیدون مثلا قائمن، یعنی تا صبح استاده بود. امسا زیدون قائمن، یعنی تا شب قائم بود. او شعر نسبت میدن، حالا اینها رو گفتن دیگه، اینا که روایت از زراره و امثالش که نیست، یک چیزایی میگن، راست و دروغ نمیدونیم. که بابا طاهر وقتی آمد همدان، دید طلبه با هم بحث میکنن، ضربه فعل ماضی، یضرب فعل مضارع، ضربه ضربه ضربه، گفت آقا شما چه کار میکنید اینجور حرفا رو یاد دارین؟ و طلبه هم که معلوم حالش، گفتن ما شب میریم توی حوض، اونم زمستان همدان. این بیچاره هم خوشباور بود، نصف شب لخت کرد، یخ را شکست، رفت اون زیر. یک دفعه خدا بهش افاضه کرد، شد ملا. بعد میگد امسیت کردیان و اصبحت عربیان، یعنی داخل شب شدم کرد، یعنی بیابانی بودم، و داخل صبح شدم با سواد عربی شدم. امسیت یعنی دخلت فی المسا کردیان و دخلت فی الصباح عربیان. خب و ساره به معنا تحوله، و ساره به معنای تحول، اگر صرف میر یادت باشد، یا تصریف، تحویل الاصل الواحد الى امثله مختلفه. تحویل یعنی چه؟ یعنی نقل دادن از چیزی به چیزی. ساره به معنای تحوله، یعنی منتقل میشد از حالتی به حالت دیگر. عجیب و غریب این بشر، آقا خدا میدونه انسان گاهی فکر میکند میگه من خودم هم همینجور نباشم. بشر از اون دیوانای درجه یک. اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. بهش میگفتن زن دختر زائده، یک دفعه رنگش سیاه میشد از اوقات تلخی، از غضب، مدتی خجالت میکشید تو مردم بیاد که من به این عیب مبتلا شدم که زن من دختر زائده. خب این بیچاره فکر نمی کند که تو پیش خدا بهتری یا رسول خدا که اشرف تمام موجودات عالمه. خدا به او دختر داد، خیلی هم خوشحال شد. حاصل که ساره بنی تحول، زله هم به همین معنا میاد، الان میرسیم بهش. زل وجهه مسودا، یعنی از حالتی به حالت دیگر شد. و ساره به معنی تحول، و لیسه و هی لنفی الحال، لیسه حرف نفی است، لا حرف نفیه، ما حرف نفیه، لم حرف نفیه. لم را کش امثله یاد گرفتیم، لم برای نفیه در چه زمانه؟ زمان ماضی. ما و لا چند روز قبل محتاج شدیم، یک آقای آمداد منزل، من دیدم هرچی گشتم کتاب را ورق زدم پیدا نتونستم، یادم نیست، اگر شما یادتونم بگین در کجای مقدمات است که میگه فرق بین ما و لا این است که ما نفی زمان حاضر میکند و لا استقبال، یا بالعکس. تو عوامل کدام یکی نفی زمان حاله؟ خب حالا عبارتش اگر باشه خوبه، چون اون آقا خیلی محتاجش بود. حالا این که لا و ما هر دو نفیه، یکی برای نفی زمان حاضر، یکی برای نفی آینده. مثلا یک کسی بهش آبدوغ میاریم، میگم ما اشرب، ما اشرب یعنی حالا نمیخورم یا بعد از این نمیخورم. اگر گفتیم ما برای نفی حاضره، یعنی حالا نمیخورم اما نیم ساعت دیگه ممکنه بخورم. لا برای نفی مستقبل اگر باشد، یعنی بعد از این مدوغ نمیخورم، الان میخورم. خلاصه که اینها هر کدوم راجع به یک زمان معینیه. میگد لیسه برای زمان حاضر است، لیسه زیدون عادلن، یعنی چه؟ یعنی الان عادل نیست، بعدها ممکنه توبه کند عادل بشد، قبل ممکنه عادل بوده الان فاسق شده. پس لیسه برای نفی حال است، زیرش بینید زمان حال، حال صرفی. و لیسه و هی لنفی الحال، یعنی نفی زمان حاضر، یعنی حال صرفی. و قیل مطلقا، قیل گفتن نه، لیسه نفی مقید به زمان حاضر نیست، نفی مطلق است. اگر بگیم لیسه زیدون عادلن، این معناش اینه که زید عدالت نداره، اما نمیگیم الان نداره، هیچ نداره عدالت، نه سابق، نه الان، نه فردا. و قیل مطلقا و زاله به معنا انفصله. چند شب قبل یادم هست گفتم که، حالا خودشم یادم رفت، اگه کسی یادشه، که گفتیم از باب ها باز یادم رفت که از باب ضربه یضربه شد، ها ادبه، ادبه، ادبه یعدبو، ادبه یعدبو. به لغت نگاه کنید، ضربه یضربو به معنی مهمانی، ادبه ادب یعدبو به معنی تأدیب کردن، که به همون هیئت صیغه معنا تفاوت پیدا میکنه. پس زاله، سه تا زاله داریم، کدومش حکم کانه را داره، یعنی کدومش از افعال ناقصه یه؟ و زاله به معنا انفصله، زاله ای که به معنا انفصله باشد. و المراد بها، بذار اینو توضیح بدیم. روایتی دارد که حضرت جبرئیل سلام الله علیه خدمت حضرت بود، حضرت فرمود که آقای جبرئیل زوال شد یا نشد؟ جبرئیل عرض کرد لا نعم، بود شوخی گرفته، لا نعم، بود نه من شوخی نمی کنم. زوال چیه؟ زوال این است که خورشید بیاد در خط استوا، که فلک را دو قسم کند، از مشرق میاد 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 تا میرسد اون وسط، اینجا که رسید این نصف نهاره، از اون خط که به این طرف رد شد طرف مغرب، اینو میگن زوال. پس زاله یعنی انفصله، یعنی از اون خط نصف النهار منفصل شد، آمد طرف مغرب. بعد به حضرت عرض کرد که شما که از من سوال کردین که آیا زوال شده، اون وقت 500 نمیدونم فرسخ یک عدد زیادی مونده بود تا اینکه خورشید برسد به خط نصف النهار، تا من گفتم لا او رسید و من گفتم نعم. این سیر شمس عجیب و غریب است. خلاصه میخواستم زوال را بفهمیم که زوال شده یعنی چه؟ یعنی شمس از خط نصف النهار زائل شده به طرف مغرب یا زائل نشده. اگر زائل شده میگیم زوال شد، حالا دیگه وقت نماز ظهر داخل شد. این زاله از افعال ناقصه حکم کانه را داره و زاله به معنی انفصله و المراد بها. خب ما از کجا بفهمیم که این کدوم زاله یه؟ میگه از هیئتش بشناس. و المراد بها التي مزارعها يزالو، میگه مراد به این زاله اونیست که از باب منع یمنعو باشد. منع یمنعو در صرف میر از اصول یا از فروع؟ فروع است. از باب منع یمنعو اگر باشد، این همین زاله ناقصه یه. پس مزارع را نظر کن، یزالو اگر شد ناقصه یه. التي مزارعها يزالو، لا التي مزارعها يزولو. اگر مزارعش يزولو شد از کدوم باب میشد؟ باب نصر ینصرو. این از افعال ناقصه نیست. او يزيلو، اگر مزارعش يزيلو باشد از کدوم باب میشد؟ ضرب يضرب. این دوتا از افعال ناقصه نیستن. اونی که از افعال ناقصه هیئتش از باب منع یمنعوی که مزارعش یزالو میشد. و کذالک برحه، الفش الف اطلاقیه، و همچنین است برحه، یعنی برحه هم از افعال ناقصه به معنا زاله، که این برحه به معنی زاله. اون قصه برادر حضرت یوسف، اینا رو مطالعه کنید در قرآن را. بعد از آنی که حضرت یوسف را آمدن گفتن گر خورد، خب انا لله و انا اله راجعون، گر خورد. بنیامین را بردن، حالا بگیم دیگه حضرت یوسف هم خیلی زرنگ بود، مال دنیا هم که آدم معلومه کجا میکشه. وقتی اینا اول که اومدن قحطی بود و اینها، حضرت یوسف اونا را میشناخت، اونا نمیشناختن. و اون درباره خودش گفت که به اینا گندم را که میدین جنسشون رو برگردانین پنهان کنین توی بارها که نفهمن. بعد اینا رفتن خونه و دیدن بله جنسایی که برده بودیم اونم تو گندوایه. بعد آمدن به حضرت یعقوب، ها حضرت یوسف گفت که شما یک برادری دارین؟ گفتن بله منزل خونه یه. گفت اونم بیارید به من سهم میدن. آوردن، حضرت یوسف این رو به تهمت گرفت که دزده. و قانون اساسی اون تاریخ این بوده که دزد مملوک صاحب مال میشد. اینو گرفتن، گرفتن اینها. بعد برادر بزرگ به برادرها گفت شما برین، لیکن من از بابام خجالت میکشم، آخه من ضامن این طفل شدم. او را گفتیم گر خورده، اینو چه بگیم؟ خلاصه لن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، گفت من از اینجا نمیرم تا بابام به من اجازه اومدن نده. پس برحه بنی دست برداشتن از یک جایی، برحه بنی زاله که از اونجا زائل بشد منفصل بشد. و منه البارحه للیلت الماضیه، عربای حالا میگد، میگد بارحه فلان کار کردم، یعنی شب گذشته، شب گذشته رو میگن بارحه. و منه از همین برحه هست البارحه للیلت الماضیه. و فتا و انفکه، اینام از افعال ناقصه هم. و هازه الاربعت الاخیره، این چارتای آخری، چارتای آخری کدومه؟ یکی زاله، یکی برحه، یکی فتا، یکی انفکه. و هازه الاربعت الاخیره شرط اعمالها، شرط عمل کردن این چارتا، ان یکون لشبه نفیه و هو النهی و الدعا او لنفی متبعه، یعنی اینا بعد از شبه نفی، شبه نفی چیه؟ نهی و دعا، یا خود نفع بعد از یکی از این ستا واقع بشوند، وقت میشن از افعال ناقصه و عمل کانه رو میکنن. لشبه نفی و هو النهی و الدعا او لنفی متبعه. اتم شد. و مثل کانه دامه، دامه هم مثل کانه هست، لیکن این هم یک شرطی داره. و مثل کانه دامه به معنا بقیه و استمره، دامه و دامه بنی بقیه و استمره، لیکن به شرط ان یکون مسبوقا به ما. یک کلمه رو توضیح بدیم بدک نیست. یک آقای یک ساعت قبل اینجا وارد میشه، آقای دیگه از این آقایی که وارد شد یک ساعت بعد وارد میشد، این اولی رو چه میگن؟ سابق یا میگن مسبوق؟ دویمی رو چه میگن؟ یا مسبوق. اولی رو میگن سابق، دویمی رو میگن مسبوق. میگن این دامه که از افعال ناقصه باید مسبوق به مای نافیه باشد. یعنی چه؟ مای نافیه قبلش باشه، ای بعد از او باشه. لیکن به شرط ان یکون مسبوقا به مل مستریته، من گفتم مای نافیه اشتباه کردم، مسبوق باشد به ما مستریه ظرفیه، که ما مستریه ظرفیه به معنی زمان است. که اعت ما دمت مصیبن درهمن، دو دقیقه با ما باش. اعت دو مفعولیه، دمت هم یک اسم میخواد و یک خبر. حالا ما اینجا دو چیز داریم، یکی مصیبن یکی درهمن. حالا اعت دو مفعول میخواد، دمت هم اسم و خبر میخواد. مصیبن را به که بدهیم؟ بفرما به اعته. خب مفعول اول اعته، ها؟ حرفی داری شما؟ حالا ببینیم مصیبن میدیم به اعته، درهمن را هم میدیم به اعته. معنا چه میشد؟ اعته مصیب را درهم. ما دمته اسم خبرش کجاست؟ اسم خبر نماند براش. بله؟ تا اسمش خبرش کجاست؟ محذوف. معنا چه در میاد؟ خبر محذوف تقدیر بگیرید. اعته به آقای مصیبت زده شده یک درهم، مادامی که تو چه باشی؟ تو فقیری پول بده مردم. عجب کاری شد. پس اینجا مصیبن را بدهیم به دامه، به دمتو. اعته چه میخواد؟ دو مفعول، درهمن مفعول دویمش. مفعول اول کجایه؟ ما دمت مصیبن، این میشد مفعول اول. بله، پس بگیم مفعول اولش محذوفه، یعنی اعت المستحق درهمن ما دمت مصیبن. از بخاری پیش شیعه مرحوم کلینی چقدر اعتبار داره؟ آقای بخاری که صحیح بخاری نوشته پیش آقای سنی ها ظاهرا 100 درجه بالاتر پیش اونا اعتبار دارد. آقای بخاری که نوشته صحیح بخاری پیش شیعه صحیح اصول کافی چقدر مهمه، پیش اونا صحیح بخاری مهمه. در حالاتش نوشته اند که این هر روایت را که می نوشت اول 2 رکعت نماز می خون بعد می نوشت. خب حالا این چه نوشته؟ این نوشته که خونه علی را خراب کنه، یه کاری نکرده. حاصل میگه شما اگر مطلب را یاد گرفتی، مصیب بودی، برو به مستحق یک درهم بده. معنا خیلی لطیف در میاد. اعت المستحق درهمن، بده به شخص مستحق یک درهم. کی بدم؟ ما دمته گفته ما زمانیه، یعنی زمانی که تو همیشه مصیب باشی، یعنی همیشه به حق برسی، یعنی همیشه درس بفهمی مثلا یا مطلب حق بفهمی. پس بالاخره چکار کردیم؟ تا دمته اسم دامه، مصیبن خبر دامه. درهمن چکاره اعته شد؟ مفعول اول کجا شد؟ معذوف است. خیر، وقد یستعمل بعض هذه الافعال به معنا بعضها. این مسئله جناب ابن هشام یادم نیست در کدوم حرف جر اینا عنوان میکنه که میگن حروف جاره گاهی بعضی حروف جاره به معنای بعض دیگر میاد. با لتبعیز من گاهی به معنی تبعیز میاد. اونجا یک عنوانی میکند خیلی عجیب و غریب، من او اجمالش میخوام بگم. حالا میگد این افعال بعضی از اینها به معنی بعض دیگر میاد، مثل من جاره به معنی بای تبعیزیه میاد، یا بالعکس بای تبعیزیه به معنی من تبعیزیه میاد. میگد این افعالم گاهی بعضی اینها به معنی بعض دیگر میاد. آخرهای مغنی دوباره اونجا یک قانون بیان میکند، قانون تقارب، یعنی کلمات عرب هر کدام از دیگری معنا را قرض میکند. همین مقدار بسه. حالا پس میگد این افعال که تا اینجا حساب کردیم بعضی از اینها به معنای خودش نمیاد، به معنای بعض دیگه بیاد، یعنی معنا را از او قرض میکند. وقد یستعمل بعض هذه الافعال به معنا بعضها، استعمال میشن بعضی از این فعلها به معنی بعض دیگر. فتستعمل کان ذل ازها اسبها امسا به معنای ساره. ساره معناش چه بود؟
تحول.
این چهارتا به معنی تحول میاد که معنای ساره یه. اون آیه شریفه که خوندم از همین قبیله. و اذا بشر احدهم بالانسا ذل وجهه مسودا به معنی ساره یه. ساره معناش چه بود؟ تحول. یعنی وقتی بهش خبر میدن که زن دختر زائده، این از حالت رنگ خوش منتقل میشد به حالت رنگ سیاه، غضب میکرد. پس ذل وجهه مسودن یعنی تحول وجهه مسودن، که ذل بنی ساره. اونای دیگه هم همین معنا رو داره. نحو و فتحت السماء فکانت ابوابا. خب اینجا کانت بنی سارت است، بنی تحول است. ذل وجهه مسودم ها کذا. تتمتون الحق به ساره افعال به معناها. میگد ملحق شده به لفظ ساره چند فعل که معنای ساره را دارند، معنای خودشون را ندارند دیگه، به معنی ساره میشن. و هی آذه ایزن. ایزن چه سیغه یه؟ از همین ماده آزه دیگه. آزه یعوزو مسترش ایزن. رجعه آده استحاله قعده جاءه حاره حاره و جاءه و ارتده و تحوله و غدا و راحه. ذکرها فی الکافیه. اینها را جناب مصنف در کتاب کافیه فرموده. و اعلم برای فرداشم انشاءالله.